بازی در هر استان تدوین می شود. جناب آقای دکتر سعید توکلی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همراه ما هستند. خدمت شما سلام عرض می کنم. آقای دکتر توکلی، صبحتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه شنونده های محترم و فهیم رادیو اقتصاد.
زنده باشین، متشکریم از شما. خدمتون بگم آقای دکتر توکلی، با توجه به این خبری که ما دریافت کردیم میخواییم صحبتهای شما رو بشنویم، با توجه به نقش در واقع راهبردی صنعت گاز در کشور برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی چه تمهیداتی در نظر گرفته شده و این در واقع سناریوهای عملیاتی چگونه تدوین شده برای عبور از ناترازی هر استان؟
ببینید، در ارتباط با بحث پایداری شبکه گاز و انتقال مطمئن گاز به همه مشترکین و مصرف کنندگان کشور، ما یک پارچه مدیریتی در مرکز راهبری دیسپچینگ ملی گاز داریم.
بله.
اما طبیعتا متناسب با اطلس انرژی و کیک مصرف انرژی در هر استان، راهکارها و اقداماتی متناسب برای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی متفاوت است. من یه مثال عرض می‌کنم. مثلا در بعضی از استان‌های شمالی ما مشابه مازندران 94% از سهم مصرف انرژی توسط بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. ولی طبیعتاً این مقدار در بعضی از استان‌های دیگه آرایشی که مصرف عوض میشه و به صنایع تعلق میگیره. مثلا در هرمزگان بیشترین مقدار مصرف مرتبط با بخش صنعت. در زمستان با توجه به اینکه آرایش مصرف عمدتا به دلیل درجه حرارت به بخش خانگی و تجاری وابسته میشه و شبکه گاز کشور هم یک شبکه بسیار بزرگ و شاخه‌ای هست،
بله،
برای مدیریت بهینه و پایداری انتقال گاز و همچنین توزیع در این شبکه که به صورت ریشه‌ای و شاخه‌ای در همه بخش‌های کشور گسترده شده، امسال با توجه به شرایط و پیش‌بینی‌هایی که میشه و با عنایت به اینکه متأسفانه در جنگ تحمیلی و در جنگ سوم بخشی از متاسفانه زیرساخت‌های ما در پارس جنوبی مورد اصابت دشمن آمریکایی صهیونیست قرار گرفت، یه بخشی از میزان تولید و فراورش گاز کشور دچار مشکل شد.
بله.
از این تهدید دشمن ما فرصت می‌سازیم و با روش‌های مختلفی متناسب با همون کیک مصرف گاز در استان‌های متفاوت برنامه‌های عملیاتی رو به خود استان‌ها واگذار کردن. من یه چند نمونه مثال عرض می‌کنم.
بفرمایید.
ببینید، ما در زمستان پیش فرضمون بر اینه که استان‌های شمالی مثلا گلستان، مازندران و خراسان شمالی به طور اخص و بعضی از استان‌ها و بعضی از شهرهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خود حتی خراسان رضوی دچار محدودیت هایی بشن که برای جلوگیری از این محدودیت ها ما شرایط رو شبیه سازی کردیم و میزان گاز مورد مصرف اون بخش ها و مشترکین اختصاصی اون بخش ها رو ارزیابی کردیم و به اینجا هم منجر رسیدیم که هر کدوم از این استان ها بتونن متناسب با ظرفیت‌های خودشون برای کاهش مصرف انرژی گاز و طبیعتاً به تبعش پایداری شبکه انرژی کل کشور اقدامات را انجام بدن. این اقدامات میتونه شامل مواردی از این دست باشه که عمده این اقدامات در چارچوب شرکت‌های کارور. الان که من خدمت شما دارم صحبت می‌کنم، بالغ بر 77 قرار داده اصلی با شرکت های کارور منعقد شده که این شرکت ها وظیفه شون اینه که در بین تولید کننده و توزیع کننده گاز که شرکت ملی گاز هست قرار میگیرن و از اون طرف با مشترک در ارتباط هست و از ظرفیت های مدیریت بهینه مصرف استفاده میکنن. هر میزان گازی که در این بخش ها سیو بشه، اصطلاحا ذخیره بشه و بعد از اندازه گیری اصطلاحا M&V measurement and verification مورد تایید شرکت ملی گاز قرار بگیره، ما به ازاش در بورس به این دوستان جوابی صرفه‌جویی داده میشه و از طریق بورس بخش های مولد کشور میتونن این گاز رو استفاده
بسیار.
این یکی از راهکارهای دیگه مثلا در استان کرمان با بعضی از شهرها احتمال داره دچار کمبود بشن. خب طبیعتا در اون مقطع از سال که احتمالا دو ماه دی ماه و بهمن ماه هست که بیشتر میزان مصرف به صورت یک پارچه در کل کشور هست، بعضی از این محدودیت ها رو به بعضی از این بخش ها اعمال میکنه. یا مورد دیگه در ارتباط با بحث ارچام های غیر مجاز یا اصطلاح سرقت گاز هست.
بله.
که در بعضی از استان ها که پتانسیل این وجود داره، از جمله مثلا استان البرز یا بعضی از استان های شمالی یا در بعضی از استان هایی که در خونه شهرها و روستاها شبکه های انشاب گاز غیر مجاز گسترده شده و این جزء وظایف دستگاه‌های مختلف است، ولی از طریق بررسی و اندازه گیری شرکت کار و این انشاب های غیر مجاز که البته با حکم قضایی که از سمت شرکت ملی گاز گرفته میشه جمع آوری میشه، اینا همش کمک میکنه به اینکه این میزان از گازی که ما تولید میکنیم به صورت بهره ور مصرف کنیم. یکی از بخشای دیگه بخشای صنایع هست. ما در ظرفیت بخشای صنعتی، حالا چه صنایع جز از جمله مثلا نانوایی های صنعتی، گلخانه ها، مرغداری ها، فرصت های بسیار زیادی وجود داره که با حداقل اقدامات بتونیم میزان مصرف گاز رو کاهش بدیم و همه این کاهش میزان مصرف گاز یعنی جلوگیری از هدر رفت گاز و تبدیلش به ارزش افزوده.
درسته. متشکریم از توضیحاتتون آقای دکتر توکلی. پس در واقع با توجه به این سناریوهای خوبی که چیده شده و حالا که به صورت عملیاتی هم هست و در واقع الان شروع شده دیگه، درسته؟
بله،
اکثر شروع شده.
بله، موارد کاربر که از سال گذشته در اواخر سال گذشته انعقاد قرارداد شد، ولی تعدادش از 22 مورد الان به 77 مورد رسیده. اما برای سناریوهای زمستانی هم تک تک استان‌ها شروع کردن و بالغ بر 280 فعالیت و عنوان اقدام هست.
درسته.
که همه اینا تأثیر گذاره، ولی یه نکته اساسی که من خواهشم اینه از این طریق بتونم خدمت شنونده‌های محترم بگم و اون ظرفیت مردم شریف کشوره بوده.
بله.
و اونم با پذیرش این که متاسفانه میزان مصرف انرژی در کشور نسبت به همه کشورهای دنیا بالاتر هست و به همین دلیل اگر مردم تک تکشون بتونن کمک کنن با ابعاد مختلف، چه با کارهای کوتاه مدت و تغییر رفتارها، چه با زیرساختهایی که ایجاد میکنن، حتی تو بحث خرید تجهیزات گرمایشی، حتما به برچسب انرژی و راندمانش توجه بکنن، همه اینها کمک میکنه که ما بتونیم به لطف خدا پایدار باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم ازتون. در خصوص حالا استفاده از فناوری ها به چه صورتیه؟
دقیقا یکی از نکاتی که خیلی خوب اشاره کردید، این شرکت های کاربر با دانش بنیان ها در ارتباط هستن. مثلا بحث هوشمندسازی، ما بحث هوشمندسازی موتورخونه ها رو شروع کردیم، اداریش هم انجام دادیم. همین شرکت های کاربر با ساخت قطعات الکترونیکی و هوشمند کردن موتورخونه های مشترکین کمک میکنن به کاهش مصرف. یا در ارتباط با بعضی از قطعاتی که توسط شرکت های دانش بنیان ساخته شده و مثلا نصر رسوبگیر که در موتورخونه نصب میشه و طبیعتاً کاهش میزان رسوب در جریان فرایندی وسایل گرمایشی بسیار کمک میکنه تو راندمانش. از این دست موارد اقدامات زیادی انجام دادیم، یا در ارتباط با بحث تحلیل داده،
بله،
این استفاده از تحلیل داده که در قالب نرم افزاری هست که همه اینها شرکت های ریز و درشتی رو درگیر کرده و انسان های دانشی رو که بتونن کمک بکنن در این مسئله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر توکلی. انشالله که همه این کارهای خیلی خوب و در واقع تمهیداتی که اندیشیده شده و ظرفیت هایی که در اختیار استان ها هست که میتونن خیلی خوب کمک بکنن، انشالله در واقع کمک بشه به افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف گاز و از این ناترازی هم در حالا زمستان پیش رو به ویژه بتونیم به خوبی عبور بکنیم. متشکرم از شما آقای دکتر توکلی که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر سعید توکلی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، که در خصوص سناریوهای عملیاتی برای عبور از ناترازی در هر استان تدوین شده بود و در این خصوص صحبت کردم.
فرصتی برای کسب، تلاشی برای کار، گامی برای پیشرفت. این شما و این هم سکه صبح.
هر صبح فرصتی است برای کاشتن بذرهای امید در دل تا فردا شکوفه هایش را ببینی. روزتون پر از امید. بله، زندگی یه آزمونه و باری کلا به شما که از هر تهدیدی فرصت میسازید و زندگیتون رو با امید زندگی میکنید، با هدف، با انگیزه و با انرژی. ممنونیم که برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. صبح همه شما بخیر و به ویژه کسایی که الان به جمع ما پیوستن، ممنونیم از همراهی گرمتون. و بریم باز هم سراغ موضوع برنامه. به نظر شما بومگردی و گردشگری محلی چقدر میتونه به رونق اقتصادی و اشتغال در شهرها و روستاها کمک کنه؟ همچنان پیامک های شما رو دریافت میکنیم از طریق 30,000, 36, 37. وقتی توسعه بومگردی مسئولانه باشه، اقتصاد رشد میکنه و نسل های آینده هم از این فرصت بهره مند میشن. بله، ممنونیم از شما دوست عزیز شنونده‌ای که به شماره 917-65-26 برای اون پیامک ارسال کردین. نوشتن درود بر شما، همه ی روستاهای ایران شرایطش رو دارن که از بومگردی و گردشگری محلی بتونن به اشتغال روستاشون کمک بکنن و رونق اقتصادی، منتها به شرطی که دولت هم حمایت کنه. راز ماندگاری بومگردی در پایداری بومگردی است. حفظ منابع طبیعی، مدیریت پسماند و احترام به فرهنگ محلی باعث میشه گردشگری نه تنها آسیب زا نباشه، بلکه حافظ سرمایه های منطقه هم باشه. به موازات راهکارهای متنوعی که برای توسعه بومگردی در کشورمون وجود داره، با حمایت هدفمند، ارائه تسهیلات کم بهره و کم کردن مراحل اداری صدور مجوز و ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب، میشه بومگردی رو به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد محلی تبدیل کرد. بومگردی یعنی پیوند گردشگری با تولید محلی، جایی که محصولات کشاورزی، غذاهای سنتی و صنایع دستی مستقیما به دست مسافران میرسن. در این مسیر هر خانه بومی میتونه به یک فرصت اقتصادی تبدیل بشه و هر روستا به یک مرکز کوچک تولید و کارآفرینی. اینجا چرخ تولید با حضور گردشگران سریع‌تر میچرخه. بومگردی رونق میگیره، تنها یک اقامتگاه فعال نمیشه، بلکه زنجیری از تولید شکل میگیره. از باغهای محلی و مزارع کشاورزی تا کارگاه‌های کوچک صنایع دستی، بومگردی بازار تازه‌ای برای تولید کنندگان محلی میسازه و چرخ اقتصاد منطقه رو به حرکت در میاره. خانم مریم رضایی برامون پیامک فرستادن از تبریز، گفتن که بعضی بومگردی ها فقط اسمش بومیه ولی هیچ نشونه ای از فرهنگ محلی درش نیست. ممنونیم از ارسال پیامکتون. ما پیام های شما عزیزان رو میخونیم. الان صفحه پیامک روبروی من هست و از طریق 30,000, 36, 37 ما حتما نظرات شما رو دریافت میکنیم. این دوست عزیز شنوندمون هم به شماره 935-54-49 گفتن که من خودم در زمینه گردشگری قبلا فعالیت میکردم ولی اگر الان تسهیلات به مردم محلی بدن، همه مردم دوست دارن انجام بدن، خودشون بهترین میزبان برای گردشگرها میشن. ممنونیم ازتون. گفتیم تسهیلات، بریم سراغ دولت ببینیم که دولت چه تسهیلاتی در اختیار بومگردی و گردشگری محلی قرار داده یا قراره که قرار بده. همراه ما هستن جناب آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. آقای فاطمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. بومگردی ها یکی از نمادهای هویتی حوزه گردشگری هستند و اگه ایران بخواد که نمادی رو از خودش به دنیا معرفی بکنه، قطعا اونها بومگردی ها هستن. امروز روز ملی بومگردی ها سیاره کمه اردیبهشت ما در ترمیم رسمی کشور با عنوان روز ملی بومگردی ها و روز جهانی تنوع فرهنگی نامگذاری شده. مجموعی از اقوام گوناگون ایرانی که در اقصانوات کشور دارن تلاش میکنن فرهنگ و هویت ایرانی خودشون رو به مسافرین و مهمانان عرضه بکنن.
بله.
در ایام جنگ گذشته یک رویکرد دیگری هم بومگردی ها در کنار معرفی هویت و فرهنگ و اتحاد اقوام ایرانی نشون دادن و اون هم معمنی بود که برای مسافرینی که از شهرها به سمت روستاها میرفتن فراهم کرد.
بله.
در بسیاری از این بومگردی ها اقامت هایی که انجام میشد بدون اخص وجه بود و سعی میکردن که در اون شرایط سخت به مردم خودشون کمک بکنن. ما هم در وزارت میراث وظیفه داریم که از این مجموعه های نوپایی که امروز با جریان گردشگری ایران پیوند خود حمایت بکنیم.
بله.
در شرایط فعلی که به هر حال آسیب‌های جدی صنعت گردشگری دیده به خاطر مسائل بعد از جنگ، موضوعی که وجود داره بحث اصلیش حمایت‌هایی است که در قالب بسته‌های حمایتی باید از اونها بکنیم. پیگیری‌هایی رو از طریق دولت، شخص رئیس جمهور و وزرای مربوطه انجام دادیم.
بله.
اون موقعی که به نتیجه رسید و دولت اعلام کرد به بومگردی ها اعلام خواهد شد.
بله.
در کنار اون بسته تحریک تقاضا داره آماده میشه. این تحریک تقاضا در قالب کارت های گردشگری ایرانیان هست که میتونن که با باز پرداخت دیرتر نسبت به رزرو مجموعه اقامتی انجام بدن، اونم تا دو هفته دیگه رونمایی میشه و در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. این کمک به گونه ایست که مردم امروز بر اساس اعتبار خودشون در بانک ها میتونن که از این ظرفیت استفاده بکنن. پس پیگیری بخشی از وام هم برای سفر از دیگر رویکردهاییست که وزارت خونه داره.
بله.
و همینطور استفاده از بودجه رفاهی دستگاه دولتی برای سفر. در کنار اونها وام های تفسیر 15 است که برای ایجاد اشتغال مد نظر بود. اینها امروز برای حفظ اشتغال بومگردی ها داره هزینه میشه. البته تعداد کمی از بومگردی ها هنوز تونستن از وام ها استفاده بکنن. وام هایی است که برای ایجاد اشتغال جدید هست، اما در موضوع
یعنی برای همه فراهم نشده این تسهیلات.
تسهیلات برای همه هست ولی شرایطش یه جوری هستش که همه نمیتونن بگیرن. برخی از افراد فعلا اخذش کردن، ما بقیه هم داریم پیگیری میکنیم که مشکلاتش حل بشه.
بله.
موضوع سومی که وجود داره بحث بازسازی برند و حفظ برند بومگردی ها در کشور هست. استانداردسازیشون، توجه به مسائل مربوط به ارائه خدماتشون و نظارت های روی بومگردی ها یکی از اصول حفظ برند بومگردی هاست که ما باید به اون توجه ویژه داشته باشیم. در کنارش برگزاری رویدادها و ایونت ها که امروز هم که در سمنان جشن ملی بومگردی ها با حضور 400 تا از رؤسای بومگردی های کشور با لباس های اقوام گوناگون در سمنان داره برگزار میشه. از همین بحث هست که ما بتونیم که از همین رویکرد استفاده بکنیم برای حفظ برند.
بسیار عالی، خیلی کارهای خوبی انجام شده. انشالله که به حال به رونق به بومگردی ها و گردشگری محلی کمک بکنه. آقای فاطمی، آیا در خصوص نظارت هم برنامه‌ای دارین و همینطور قیمت ها که حالا به چه صورتی باشه گردشگر بیشتر استقبال بکنن؟
خدمت رو عرض کردم، بحث نظارت ها در چند حوزه داره انجام میشه. یکی نظارت های کارشناسی است که توسط وزارت کل استانی به تناوب داره انجام میشه. نظارت ملی هم به صورت خاص وجود داره. در کنار اون سامانه 09629 نظارت مردمی رو میتونن گزارش بدن و از هر جایی که ازن هر مشکل یا از افراد زیادی وجود داشت به این شماره تلفن تماس بگیرن. ما بنامون بر این هست که ظرف 24 ساعت پیگیری بکنیم تا این مشکل حل بشه. اقدام ها خوشبختانه در شرایط فعلی که بعد از جنگ به وجود اومده افزایش نرخی نداشتیم و بر اساس نرخ قبلی هنوز مجموعه بومگردی دارن ارائه خدمات میکنن. ممکنه که به خاطر شرایط اقتصادی که وجود داره و تورمی که وجود داشته یه افزایش نرخی رو در آینده داشته باشیم، اما فعلا تا ماه بعد فعلا افزایش نرخ رو نداریم.
بسیار عالی. اون شماره هم که فرمودین 09629.
بله.
خیلی ازتون متشکریم آقای فاطمی و امیدواریم که روز به روز شاهد گسترش بیشتر بومگردی ها و گردشگری محلی باشیم، چرا که در واقع باعث مهاجرت معکوس میشه و خیلی ها توی روستاها در واقع اقبال و در واقع استقبال میکنن از این کارها و تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میگیره و حمایت هایی که ازشون میشه. ممنونیم آقای فاطمی. اگر صحبت دیگه ای ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما شنونده های خوبمون. ما کلی انرژی میگیریم وقتی که شما برامون پیامک میفرستید و وقتی که در مورد موضوع برنامه صحبت میکنید و این انرژی که به ما منتقل میشه کلی برامون ارزشمنده. از همه شما ممنونیم. عذرخواهی هم میکنیم از عزیزانی که نتونستیم پیامک هاشون رو بخونیم. آقای بهارعلی مؤمنی، از شما هم ممنونیم که به جمع ما پیوستین. الان پیامکتون رو خوندم. آقا جواد، درود بر شما، همراه ما هستن. آقای محمد حسین محبی، تشکر میکنم. دوست عزیزمون به شماره 917-8024 هم ما رو همراهی کردن. از همه شما سپاسگزاریم. الهی که لحظه های خوب و خوشی داشته باشید و امیدواریم توی کسب و کارتون موفق باشید و آخر هفته خوبی هم داشته باشید در کنار خانوادتون. خداوند دیار و نگهدارتون.
کلی صدای گوشخراش دور و برمون وجود داره که ما متوجهشون نمیشیم. هر روز کلی صدای ناخوشایند دور و برمون وجود داره که ما چون بهشون عادت کردیم متوجه نمیشیم که تداومشون چقدر میتونه برای ما مضر باشه. با تعمیر به موقع شیرالات دستشویی، حمام و آشپزخانه این صدای ناخوشایند رو هرچه زودتر قطع کنید. به گفته کارشناسان، شیر آبی که در هر ثانیه یک بار چکه میکنه سالانه 6000 لیتر آب رو هدر میده. آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
ببین منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.